بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون مطلبی که دیروز نقل شد و یکی دو اشکال متوجه او شد، یک اشکال دیگری هم می توان به او کرد و اون این است که اگر ما آیه واستبق الخیرات را به اون صورتی که گفته شد حمله بر وجوب نکنیم، یعنی مسابقه را مسابقه بین افراد و مکلفین نگیریم، بلکه استباق را در رابطه با خیرات بعضها معبعضن بگیریم. برفرض که ما این حرف رو بپذیریم، گفتیم همونطوری که آیه شریفه نمیتواند دلالت بر وجوب داشته باشه، دلالت بر استحباب هم نمیتواند داشته باشد، برای اینکه این بیان و این تالی فاسد که عبارت از این بود که یلزم و من وجود هل عدم، این همون طوری که در رابطه با وجوب مطرحه، در رابطه با استحباب هم مطرحه، برای اینکه ملاک در استحباب استباق همون مجرد خیریت اصل اتصاف به خیریت و حتی مراتب هیچ گونه دخالتی نداره، یک خیری در مرتبه بالا واقع شده باشد، خیری دارای مرتبه ضعیف باشه، اینها نقش نداره. و اگر ملاک اصل خیریت و مجرد خیریت شد، اون وقت چطور استحباب استباق تحقق پیدا میکنه؟ برای اینکه خیر دوم با خیر اول هیچ گونه فرقی نداره و هیچ گونه تفاوتی بین اینها مطرح نیست. پس اگر استباق به کل خیر استحباب داشته باشد، یلزم که در دومی با اینکه ملاکش با اولی یکسانه، این معنا امکان تحقق پیدا نکنه. چرا؟ حالا یه غیر مقدوری رو میتونن برای شما مستحب بکنن، غیر مقدور، خب پس یکیه دیگه، در ایناش که فرق نمی کنه. در تالی فاسدها احکام مثل هم میمونه، وجوب و استحباب در این نقش نداره. شما میگید استباق به خیر در چه صورتی وجوبش امکان نداره؟ میگید برا خاطر اینکه دومی با اولی چه فرق داره؟ اون خیرون هازا ایزن خیرون. خب در استحبابم همین بیان، طابقا نعل و به نعل جاریه. منتها عرض کردیم ما در کلام این شخص تصریح به استحباب نشده، لکن ما ممکنه بگیم ایشون میخواد امر و امر ارشادی بگیره. اشکالی که امروز میخواییم بکنیم روی همین مبناست که بر فرض که امر امر ارشادی باشه، اولا امر ارشادی تابع این است که ببینیم عقل آیا حکم به حسن در مورد امر ارشادی دارد یا نه. ما وقتی که مراجعه به عقل می کنیم، خوب دقت بفرمایید، عقل درسته که حکم به حسن می کنه، اما حکم به حسن چی می کند؟ آیا عقل خیرات رو با هم مقایسه می کنه و حکم به حسن استباق می کنه، یا خیرات رو در مقابل ترکشون و در مقابل امور غیر خیر حکم به حسن مسارعت نسبت به اونها داره؟ اگر ما بخوایم آیه وستبقو رو به این کیفیت معنا بکنیم و مسئله امر را حمله بر ارشاد بکنیم، باید بپذیریم که عقل به همین کیفیتی که در آیه مطرحه و این آیه رو اینجوری معنا می کنند، به همین کیفیت عقل حکم به حسن می کنه. مثلا در آیه اطیع الله خب مسئله روشنه، اطاعت الله قبل از آنی که در آیه مأمور و به الهی واقع بشه، خود عقل حکم می کند به حسنش، حکم می کند به لزومش. اما لزوم عقلی روی نفس همین اطاعت الله. آیه شریفم حکم رو روی همین برده، گفته اطیع الله، مورد حکم عقل و مورد امر ارشادی هر دو یک عنوانه. العقل یحکم به لزوم اطاعت الله و به حسن اطاعت الله. آیه شریفم به همین معنا ارشاد میکنه، روی اطاعت الله یک امر ارشادی بار میکنه. اگر ما در ما نحن فیه هم بخواهیم مسئله رو به صورت امر ارشادی به این کیفیتی که ایشون میگوید این مستشکل، باید حکم عقل هم به همین مورد و با همین خصوصیت مطرح باشه. خب حالا که ما مراجعه به عقل میکنیم، عقل در رابطه با خیرات چی رو مطرح میکنه؟ اگر یک خیری رو، چند تا خیر رو ما عرضه بداریم به عقل، آیا در رابطه با تقدم و تأخر خیری از خیر دیگر عقل حکم داره؟ یا اینکه میگه نه، کار خیر رو باید هرچه زودتر انجام داد، فی مقابل ترکه و فی مقابل اموری که اتصاف به خیر نداره، و الا اگر چند تا امر خیر رو در محضر عقل قرار بدیم، بین اینام حکم می کند به حسن الاستباق. عقل حکم می کنه به این که در این خیرات بعضها ما بعضن حسن درش وجود داره، یا اینکه استباق به خیر رو در رابطه با ترک الخیر اول اشتغال به فعل غیر الخیر حکم به حسن مسارعت و استباق می کنه. و در حقیقت اون ارشادی که مرحوم آی آخون در کفایه می گویند غیر از این ارشادی است که کلام این حمله بر او می شود. مرحوم آی آخون که اینجوری معنا نکردن آیه رو، ایشون همین استباق به خیر رو به همین معنای ظاهرش که منتها قائل به فوریت وجوب ازش استفاده می کرد، لیکن ایشون وجوبش رو قبول نداره. اما محت و مرکز هر دو حرف یک چیزه، همونی رو که قائل به فوریت از آیه وجوبش رو میخواست استفاده بکنه، مرحوم آی آخون میگن همون با قطع نظر از آیه حسن عقلی داره و آیه شریف هم ارشاد به این حسن عقلیه. اما در رابطه با کلام دیروز اگر ما بخوایم یک ارشادی درست بکنیم، این تابع این است که یک حسنی در همین موردی که امر ارشادی آیه درش وارده، ما یه همچی حکم به حسنی از ناحیه عقل بیاریم. در حالی که شما به عقل مراجعه کنید، چنین مسئله از نظر عقل مطرح نیست. عقل میگه مسارعت الالخیر به معنای مقایسه با غیر خیر و ترک خیر حسن داره، اما خیرات رو کنار هم بچینیم و بین اینها مسئله استباق رو مطرح بکنیم، این حکم به حسن درش معنا نداره. و علاوه همون اشکال استحباب و وجوب راجع به حسن هم جریان داره. همون تالی فاسدی که در مسئله وجوب هست و ما عرض کردیم در استحبابش هم این تالی فاسد جریان داره، همین تالی فاسد راجع به حسن عقلی هم جریان داره. عقل چجوری حکم به حسن میکنه؟ حسن الاستباق. خب خیر دوم با خیر اول چه فرق میکنه؟ فرض این است که ملاک هم اصل اشتراک در خیریت، نه ملاحظه مراتب خیریت. نفس الخیریه و اصل الخیریه ملاکه. خب اگر اصل الخیریه ملاکه، فمل فرق بین الخیر الثانی و الخیر الاول که مسئله حسن مطرح بشه؟ لذا اینجوری اگر معنا بشه، نه وجوب معنا داره، نه استحباب معنا داره و نه ارشاد معنا داره. وقت میشه ما آیه شریفه رو یه جوری معنا بکنیم، استبقو رو یه جوری معنا بکنیم که نه وجوبش معنا داشته باشه، نه استحبابش معنا داشته باشه و نه ارشادش معنا داشته باشه. پس فما معنا استبق الخیرات. لذا این هم یک دلیل بر بطلان حرف دیروزه. و من جمیع حرف هایی که در مسئله فور و تراخی ذکر شد، این نتیجه گرفته شد که ما نه از نظر لغت و مفاد هیئت افعل چیزی داریم که دلالت بر فوریت بکنه و نه در خصوص اوامر شرعیه آیه و روایتی داریم که مسئله فوریت رو به اون نحوی که محل نزاع بین قول به فور و تراخی و قول سوم هست دلالت داشته باشه. لذا هم قول به فور باطله و هم تراخی به معنای تقید به تراخی، که عرض کردیم قائل به تراخی مسئله جواز تراخی رو مطرح نمی کنه، بلکه تقید به تراخی منظور قائل به تراخیه. حالا در ذیل بحث فور برای تکمیل بحث، یک مطلبی رو هم ذکر کردن که این رو هم عرض بکنیم و این بحث ان شاء الله تمام بشه. و اون این است که اگر کسی قائل به فور شد، حالا یا فور در خصوص اوامر شرعیه و اما فی مطلق الاوامر، و معنای فوریت تقید به فوریت بود، آیا اگر مکلف رعایت این قید رو نکرد و فوریت رو در مقام عمل ملاحظه نکرد، در زمان اول انجام نداد مأمور و بهرو، آیا در زمان ثانی تکلیف ثابته؟ یا اینکه چون تکلیف مقیده به فوریت بوده و اذا انتفى القید انتفى المقید، دیگه در زمان ثانی اصلا تکلیف وجود نداره؟ یک تکلیف وجود داشته و او تکلیف مقیده به فوریت. وقتی که فوریت رعایت نشد، تکلیف هم دیگه کنار می رود، در نتیجه مکلف در زمان ثانی دیگه هیچ تکلیفی به عهده او نیست. چه جوریه مسئله؟ این طوره یا اینکه نه، اگر فوریت رعایت نشد در آن دوم اصل تکلیف به قوت خودش باقیه. اینجا در باب مطلق مقید و قیدها ما دو صورت برخورد می کنیم. در مقید و قیدها به طور کلی ما به دو نوع مقید و قید برخورد می کنیم. یک نوع مقید و قیدی است که به نحو وحدت مطلوب مطرحه، یعنی مولا در رابطه با این مقید و قید یه دونه مطلوب بیشتر نداره و اون مقید با توجه به قید، به طوری که اگر قیدش منتفی بشه دیگه ذات المقید هیچ مطلوبیتی برای مولا نداره. مثل اینکه مثلا مولا گفت اعتق رقبتن مقیدتن بالایمان، و ما فهمیدیم که هدف مولا یک مطلب بیشتر نیست و او عتق رقبه مؤمن است، به طوری که اگر رقبه غیر مؤمن آزاد بشه اصلا سر سوزنی هدف مولا تحقق پیدا نکرده. لهو مطلوب واحد و قرض واحد و هو عتق رقبت المؤمنه. اگر ایمانش رفت از بین دیگه هیچ هدف مولا حاصل نشده. اما در بعضی از جاها یک مقید و قیدهایی داریم که به نحو تعدد مطلوب مطرحه، مثل این نمازهای یومیه ما که مقید به وقته. خب نماز ظهر و عصر مقید است به ما بین از زوال الی غروب شمس، اما نحوه تقیدش تقید به نحوه وحدت مطلوب نیست که اگر کسی عمدن رعایت این قید رو نکرد دیگه حتی قضاء نماز ظهر هم برش واجب نباشه، قضاء نماز عصر هم برش واجب نباشه. نه، مولا در رابطه با نماز به لحاظ تقید به وقت دو تا مطلوب داره، یکی اصل و صلات ظهر، یکی اصل و صلات العصر، و دیگری ایقاعهما فی الوقت الخاص. حالا اگر این قید رعایت نشد، حالا عمدن یا غیر عمدن، لکن اصل و لزوم صلات به عنوان ظهر و العصر این به قوت خودش باقیه. بعد الوقت هم واجب انسان نماز ظهر رو به عنوان قضا انجام بده، نماز عصر رو به عنوان قضا انجام بده. پس مقیدها دو جور در خارج ما نوع براشون میبینیم. یک نوع عبارت از مقید به نحوه وحدت مطلوب، یک نوع عبارت از مقید به نحوه تعدد مطلوب. خب حالا ما نحن فی هم مسئله تقید تکلیف به فوریت بناء علی القول بالفور. حالا که تکلیف مقید به فوریت، اگر برای ما روشن بشه که این تقیدش مثل تقید در عتق رقبتن مؤمن است، نتیجه این می شود که اگر فوریت رعایت نشد، دیگه در زمان ثانی تکلیفی وجود نداره. در زمان ثانی هدف مولا دیگه نمی شود تحقق پیدا بکنه، برای اینکه مولا یک تکلیف داشت، اون هم مقیدن بالفوریه و تقیدش هم به نحوه وحدت مطلوب بود. اما اگر به نحوه تعدد مطلوب بود، مسئله تقید به فوریت مثل تقید به وقت میمونه. همونطوری که در تقید به وقت تعدد مطلوب مطرحه و با اخلال به وقت اصل و تکلیف از بین نمی رود، اینجا با اخلال به فوریت اصل و تکلیف در زمان دوم و سوم هم باقیه و بر مکلف لازمه که با اخلال به فوریت در زمان دوم تکلیف رو انجام بده. خب این از نظر مقام ثبوت مسئلش این طوره، اما از نظر مقام اثبات چطور؟ آیا تقید به فوریت از قبیل عتق رقبتن مؤمنتنه یا از قبیل تقید به وقت؟ آیا از قبیل وحدت مطلوبه یا از قبیل تعدد مطلوبه؟ جواب: ما دیگه نمیتونیم این معنا رو اثبات بکنیم. از آیه سار او واستبقوا بناء بر اینکه دلالت بر فوریت اصطلاحی داشته باشه، ما اصل و تقید را استفاده کردیم. اصل اینکه تکلیف باید فوراً انجام بگیره، این رو استفاده کردیم. اما نوع تقید را که آیا به نحو وحدت مطلوبه یا به نحو تعدد مطلوبه، این رو دیگه از کجای آیه و سار او الى مغفرت من ربکم و آیه واستبق الخیرات استفاده کنیم؟ نهایت چیزی که از این ادله استفاده می شود اصل و تقید بالفوریه است، اما کیفیت و تقید و نحوه تقید به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب راهی برای استفاده در مقام اثبات نداریم. خب حالا که راه نداشتید، بالاخره این مکلف در زمان ثانی بیچاره تکلیفش چیه؟ در زمان ثانی مأمور و به را انجام بده، لازم انجام بده یا لازم نیست انجام بده؟ آیا یک دلیل لفظی یا یک اصل عملی که وضع این مکلف را مشخص بکنه در زمان ثانی، اون اصل یا لفظی و یا اصل عملی هست و مفادش چیه؟ در رابطه با اصل لفظی ممکنه کسی این حرف رو بزنه، بگوید که مقتضای اطلاق عدم وجوب در زمان دومه. مقتضای اطلاق این است که در زمان دوم واجب نیست که این مأمور رو به انجام بگیره. چرا؟ برا خاطر این که همون طوری که اصل تکلیف نیاز به بیان مولا داره و تا مادامی که بیان در کار نباشه ما نمی توانیم مکلف را ملزم به انجام اون شیء بکنیم، این ثبوت تکلیف هم در زمان ثانی این نیاز به بیان مولا داره، نیاز به ذکر داره، نیاز به تعرض داره. اگر تعرض پیدا نکرد، اگر مولا بیان نکرد، نه اینکه عقل حکم بکند به عدم تکلیف، نه، اون مال مرحله بعده. نفس همین عدم و بیان المولا مثل اطلاق در سایر موارد. شما چرا میگید اگر مولا گفت اعتق رقبتن و قید ایمان رو نیاورد، از راه مقدمات حکمت و اطلاق ثابت میکنید که قید ایمان هیچ مدخلیتی نداره؟ نحوه استفاده عدم تکلیف در زمان ثانی از اطلاقم اینجا به همین کیفیته. میگیم اگر در زمان ثانی با فرض اخلال به فوریت بر مکلف لازم بود که این مأمور و به رو در خارج انجام بده، این کان علی المولا البیان و حیث لم یبین و مقدمات حکمت تمامه تمسک به اطلاق جریان داره، ما از راه اطلاق میفهمیم که لا یجب الاتیان فی الزمان الثانی. عرض کردم این مسئله تمسک به حکم عقل نیست، این تمسک به عدم تعرض مولاست. خب مولا یک تکلیفی داره، تکلیفش هم مقید به فوریته، نسبت به زمان ثانی دیگه متعرض ثبوت تکلیف نیست، در حالی که در مقام بیان بوده. سایر مقدمات حکمت هم تمام بوده و تمسک به اطلاق در حقیقت شرایطش تحقق داشته. خب اینجا لازمه اطلاق، چه بسا در درجه اول انسان تو ذهنش میاد که لازمه اطلاق بقای تکلیف در زمان دومه، اما وقتی که انسان دقت بکنه اطلاق نفی می کند ثبوت تکلیف رو در زمان دوم، برای اینکه تکلیف در زمان دوم بیان می خواد، همونطوری که قید ایمان در رقبه مؤمن بیان لازم داره، اینجا تعرض برای ثبوت حکم در زمان دوم در صورت اخلال به فوریت، این نیاز به بیان مولا داره. و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذکری از این مسئله به وجود نیامده، ما استفاده می کنیم که در زمان دوم وجوبی در کار نبوده، تکلیفی نبوده، و الا کان علی المولا این که بیان بکنه که ایها العبد، خیال نکنی که اگر اخلال به فوریت کردی دیگه از زیر بار تکلیف بیرون میری. نه، با اینکه تکلیف مقیده به فوریته، لکن اگر اخلال به فوریت بشه باید در آن ثانی و زمان دوم این مأمور رو به در خارج انجام بگیره. پس اگر اطلاقی در کار باشه و شرایط تمسک به اطلاق وجود داشته باشه، اطلاق نفی می کند ثبوت تکلیف را در زمان دوم. اما اگر اطلاقی نبود، نوبت به اصل عملی رسید، آیا اصل عملی اینجا چه اقتضایی داره؟ اینجا یک تقریری برای استصحاب عرض می شود هست، که البته من ندیدم کسی اینجا این تقریر رو داشته باشه، در جای دیگم ندیدم، لکن به لحاظ اینکه در بعضی از مباحث فقهیه ما در این روزهای گذشته ما مشابه این مسئله رو داشتیم و اونجا از راه استصحاب مسئله وجوب قضا رو به یک کیفیتی که به نظر من آمده بود من ثابت می کردم، این همون بیانم اینجا جریان داره، که این دیگه حالا وقت نیست، فردا انشاءالله مطرح می کنیم، بعدم فصل بعد مسئله اجزا انشاءالله.